سومی سخنران مراسم استاد معظم و مکرم حضرت آقای حاج شیخ مهدی زمانی هستند. به بیانات ایشان گوش می‌سپاریم تحت عنوان انقلاب فرهنگی، اولویت‌ها و راهکارها در نگاه مرحوم علامه با صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عرائض حقیر پیرامون یکی از نقطه نظرهای مرحوم علامه تهرانی است تحت عنوان مسئله انقلاب فرهنگی، ضرورت‌ها و اولویت‌ها. اول باید این دو کلمه انقلاب و فرهنگ رو خدمت دوستان عزیز مقصود خودم رو عرض کنم. منظور از انقلاب تحول عمیق هست. واژه انقلاب دلالت می‌کند بر یک تحول‌های اساسی و عمیق. ما دو جور تحول داریم. تحول‌های سطحی، گذرا. اما یک تحول‌های پایدار و عمیقی هست که در اعماق ساحت‌های وجودی انسان تحول ایجاد می‌کند. و اما کلمه دوم کلمه فرهنگ هست. منظور از فرهنگ مجموعه معلومات و آگاهی های یک انسان هست. فرهنگ یعنی اون مقداری از آگاهی هایی که من دارم، علمی که دارم، دانایی که من دارم، مجموعه این آگاهی ها و معلومات رو بهش میگیم فرهنگ. این آگاهی های ما به دو بخش تقسیم میشه. آگاهی ها و معرفت های بنیادی زیر ساخت های فکری ما که در حوزه ها بهش میگن معارف. کلمه معارف زیر ساخت های فکری ماست، جهان بینی ماست، بینش ماست. بخش دوم معلومات ما معلومات روبنایی ماست که به اینها میگن علوم. فرق بین علوم و معارف این. معارف بینش‌های ما را تشکیل می‌دهد و علوم نگرش‌های ما را و مجموع این دوتا میشه فرهنگ. انقلاب فرهنگی یعنی تحول در بینش‌ها و نگرش‌ها. زیرساخت‌های فکری را عوض کن. روبناها را هم عوض کن. نگاهت رو به دنیا و به جهان عوض کن. نگاهت را به خدا عوض کن. نگاهت را به نبوت تحول ببخش. انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی یعنی تحول در علوم و معارف. تحول در بینش‌ها و نگرش‌ها. تحول در زیربناهای فکری و روبناهای فکری. خب، حالا که مراد ما از این دو کلمه معلوم شد، وارد میشیم در دیدگاه‌های مرحوم علامه تهرانی در زمینه انقلاب فرهنگ. سه تا محور رو من عرض می‌کنم. اولین محور دیدگاه مرحوم علامه است در ضرورت این انقلاب فرهنگ. ایشان به جد معتقد بودند که تا انقلاب فرهنگی صورت نگیرد انقلاب سیاسی ما پایدار نمی‌شود. می‌فرمودند بعد از آنی که انقلاب سیاسی شکوهمند اسلامی در ایران شکل گرفت، من اینو خودم شنیدم از فرماشاد، فضای بازی به طرف اسلام باز شد. جوانها مشتاق شدند برای اینکه ببینن این اسلامی که این تحول رو درست کرد، یک رژیم 2500 ساله به ادعای خودشون رو ساقط کرد، چه حرف جدیدی در عرصه های فرهنگ داره، تو معارف چی داره، تو علوم چی داره، داخل و خارج. شاید در خارج ضرورتش خیلی بیشتر بود. فرمودن من احساس کردم این خلأ باید پر بشه. الان حکومت رفته، سیاست شیطانی رژیم سلطنتی رفته و نظام جمهوری اسلامی آمده، پرچم اسلام بلند شده. اولین سوال این است که این اسلام برای ما چه دارد؟ چی داره برای ما؟ نگاه‌ها، نگاه‌های داخلی و نگاه‌های خارجی. تو دانشگاه‌ها و همچنین از بیرون. تمام وقت خودشون رو گذاشتن برای تألیف دوره علوم و معارف. این اسمی هم که انتخاب کردن همینه. علوم و معارف. یعنی زیر ساخت‌ها اعتقادات، نگاه ما به خدا، نگاه ما به معاد، نگاه ما به امامت. اینا باید این زیر ساخت‌ها درست بشه. اصلا هدف ارسال رسول همین انقلاب فرهنگی است. پیامبران آمدن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. پیامبران این برای این هدف اومدن. اگر پیامبران حکومت را هم می‌خواهند برای این است. سیاست در خدمت فرهنگ است. ما حکومت لازم داریم، قدرت می‌خواهیم، ولی قدرت برای فرهنگ اسلام و تفکر اسلام یک هدف نیست. هدف تحول در افکار انسان هاست. هدف انبیاء عظام الهی همون انقلاب فرهنگی است. مشکلات اینا هم همینجا بود. چون وقتی میخواستن در فرهنگ مردم انقلاب کنن، بت‌ها رو کنار بگذارن و بیان در برابر خدای واحد احد سجده کنن، این مشکل بود. اینجا دشواره. ایشان میفرمودن بقاء انقلاب اسلامی به این انقلاب فرهنگی است. اگر در ساحت اندیشه ها، در علوم و معارف تحول جدی ایجاد نشود، پایداری انقلاب اسلامی تضمینی ندارد. تمام وقت خودشون رو گذاشتن با این ماست. ضرورت مسئله انقلاب فرهنگی است. من حالا بیشتر از این دیگه نمیتونم توی مسئله عرایضی رو تقدیم کنم، چون دیگه طبق تنظیم وقت باید از این محور بگذریم. محور دوم اولویت هاست. ایشان معتقد بودند برای اینکه ما این انقلاب فرهنگی را به سامان و نتیجه برسانیم، یک نقشه راهی لازم. و اون نقشه راه این است که در دو مرحله، اول اولویت‌های انقلاب فرهنگی رو بفهم. یعنی در انقلاب فرهنگی از کجا شروع کنیم؟ بالاخره یه کاری می‌خوام بکنیم، نقطه آغازش رو باید بدونیم. از کجا باید شروع کنیم؟ این میشه اولویت. و برای رسیدن به اون هدف از چه راهی باید حرکت کنیم، این هم میشه بحث راهکارها. ایشان در بخش اولویت‌ها دو نظر اساسی داشتن. یک، اولین نظرشون این بود که در باب انقلاب فرهنگی اولین کاری که باید بکنیم این است که متولیان امور فرهنگی خودشون باید درست بشن. کیان متولیان امور فرهنگی؟ حوزویان، طلاب باید درست بشن. در فرهنگ نظام دینی اسلامی متولی امور فرهنگی فقط حوزه است، هیچ نهاد دیگری متولی این معنا نیست. علما، فضلا، اینا هستند که بار فرهنگ دین روی دوش اینهاست. از دانشگاه که نباید بیان این کار را انجام بدن، حوزه باید این کار را انجام بدن. ایشان میفرمودن اولین اولویت این است که باید طلاب علوم دینی و حوزه ها که متولیان امور فرهنگی در نظام تفکر دینی هستن، اینا باید متحول بشن. لذا هم تأکید داشتن بر درست کردن طلبه، طلبه باید درست بشه، و هم تأکید داشتن بر این که طلاب باید طلاب صحیحی باشن، و الا این مقصود و منظور درست نمیشه. متولیان امور فرهنگی کشور ما هستیم، حوزه است، تنها نهادی که در نظام اسلام متعهده و مسئول پیش خدا و پیغمبرم باید پاسخگو باشه. خدا و پیغمبر از دانشگاه سوال نمی‌کنه آقا شما چرا به اعتقادات مردم و به علوم معارف مردم رسیدگی نکردید؟ اونا یه سوالای دیگه دارن، خدا از اونا یه سوالای دیگه میپرسه، ولی من شما طلاب مسئولیم. اهتمامشون بر درست کردن طلبه بود. شما ملاحظه کنید قریبه، حالا نمیتونم آمار دقیق بدم، ولی شاید بتونیم بگیم اکثریت شاگردان ایشون طلاب هستن. حالا اگه اکثریت منشه مساوی یا در همین حدوده، اهتمام داشتن به این که طلبه باید درست بشه. ما میخوایم فرهنگ رو عوض کنیم، نیرو لازم داریم، این متولیان امور فرهنگی خودشون باید درست بشه. این اولویت اوله. اولویت دوم، اولویت دومی که در انقلاب فرهنگی مد نظر این بزرگوار بود، این که ما در حوزه علوم و معارف دو بخش فرهنگ، اول باید بخش معارف رو درست کنیم. زیر ساخت‌های اعتقادی همه روی اینه. تمام یک ساختمان روی پایه‌هاش بنا میشه. پایه‌ها شل باشه، ساختمان هر چقدر که روبنای زیبا باشه هیچ ارزشی نداره. پایه‌ها باید درست بشه. الله شناسی، امام شناسی و معاد شناسی. خدا میداند که چه رنج‌هایی کشیدن برای نوشتن این دوره، این معارفش. اولویت اول اینه، اینجا باید درست بشه. عزیزان من، تمام مشکلات جامعه اسلامی روی اعتقاداتش، این اعتقادات تقویت بشه. و در بعد معارف دو علم هستن که متکفل بحث معارفن در فرهنگ دینی ما، علم فلسفه و علم عرفان. اینا بحث معارف رو دوش این دوتاست. ایشان نسبت به عرفان خیلی اهمیت میدادن و عرفان را برتر بر فلسفه می دانستن و می فرمودن من خودم در دوران طلبگی در قم که تحصیل می کردیم فلسفه می خوندیم خدمت علامه طباطبایی و من سوالاتی داشتم، سوالاتم حل نمی شد در بخش معارف، سوالاتی داشتم حل، با این که در خدمت علامه طباطبایی بود. علامه طباطبایی که دیگه شخصیت بسیار والا و بارسته ایست که دیگه مستقیم از توصیفن، به پدر مرحوم والدشون نامه نوشتم که من میخوام برم نجف. فرمودن برای چی میخوای بری نجف؟ گفتم من سوالاتی دارم، اینا حل نشده، من باید برم و این سوالات هم رو در نجف حل کنم. فرمودن سوالاتتو بنویس بده به من، من جوابشو میدم. فرمودن ما این سوالا رو نوشتیم به مرحوم والدم فرستادیم، همان بود که مرحوم والد جواب ما رو بدن، جوابی از طرف ایشان برای سوالات من نیامد. رفتن نجف، 7 سال در نجف درس خوندند و در سال آخر دستشون در دست ولی پروردگار مرحوم حاج ستاشم حداد قرار گرفت. فرمودن اونجا من جواب سوالهامو از ایشون گرفتم. عرفان سوالات اعتقادی را حل می کند. شهود تمام افقهای مجهول ذهن و قلب و فکر را روشن می کند. راه دیگری نیست. ایشان معتقد بودند در انقلاب فرهنگی عرفان باید عمومی بشه. و شما ببینید هیچ عارفی از صدر اسلام تا الان نیامد و نیامد، اراده خدا نبوده، که این گونه عرفان رو توسعه بده. بزرگترین عارف دوران اخیر که به کثرت شاگردان معروفه مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی که علامه طباطبایی می‌فرمودن شاگردان خودشون رو با واسطه‌هاش 300 تا می‌شدن. ولی اون بزرگوار توسعه نداد. مقوله عرفان در تألیفات ایشان به گونه‌های مختلف، سبک‌های مختلف توسعه داده شد. اولین تألیف ایشان سال بلوبا بود. تا اون زمان خب بنده یادم خیلی از آقایانی که الان در جلسه هستن اون فضا یادشون نیست، جوانهایی هستن که اون موقع یادشون نمیاد، ولی بنده یادمه بلوبا اولین تألیفی بود که جرقه عرفانی در فضای آماده پس از انقلاب ایجاد کرد بسیاری از همین آقایونی که همینجا هستن و سرور از این بعد اعظم حاج آقای رضایی که همینجا صحبت کردن، از کسانی هستن که با همین رساله لب و لباب جذب مرحوم علامه شدن و امثال ذلک زیاد بودن. برادرانی میگفتن ما تو جبهه رساله لب و لباب ما چه میدونستیم عرفان چی؟ ایشان مصر بر این معنا بودند عرفان باید توسعه پیدا کنه، تا زیر ساختهای فکری با عرفان و با شهود باید اینها حل بشه. فلسفه هم خوبه، این دوتا، این اولویت های انقلاب فرهنگی، زیر ساختها رو باید درست کرد و دو علم است که متکفل این زیر ساختها هست و این عرض به حضور شما فلسفه و عرفانه، و فلسفه در یک صد، عرفان در یک صد. اما ایشون عرفان رو مقدم میدانستن در مسئله انقلاب فرهنگی بر فلسفه و همین هم هست، همین است مطلب، همین است که فرمودن عرفان زیر و رو میکند، عرفان متحول میکند. محور سوم عرض من در رابطه با انقلاب فرهنگی راهکار هاست. خب این انقلاب فرهنگی با این اولویت ها راهکارش چیه؟ ایشون دو تا راهکار اساسی داشتن، حالا اینا هر کدوم بالاخره زیر شاخه هایی داره که در جای خودش باید بحث بشه. اولین راهکار برای انقلاب فرهنگی که ایشان داشتن مسئله سلوک عملی است. ایشان می‌فرمودن اگر قرار شد که متولیان فرهنگی، حوزویان، طلاب تحولی فرهنگی ایجاد کنن، خودشون اول باید در سلوک عملی درست باشه، سلوکشون درست باشه. همون چیزی که در روایات داریم دیگه، آیات قرآن داریم، عالم عامل، سلوک عملی. مردم نفس میخواهند نه حرف، یه صاحب نفسی باید باشه. نفس است که مردم را تحول میبخشه. کتاب زیاد نوشتن، حرف هم زیاد زدن، ولی علامه تهرانی همه نیستن، علامه طباطبایی همه نیستن، استاد مطهری همه نیستن. نفس میخواد، جان میخواد، روح میخواهد. همه علامه جعفری نمیشن، زیاد فلسفه خونده تو حوزه زیاد داریم، علامه جعفری حرفش تأثیر میذاره. چرا؟ چون خودش صاحب نفسه. بارها این مصرع رو از ایشان شنیدم، آه صاحب درد را باشد اثر. طلبه هایی که میخوان تحول ایجاد کنن خودشون باید صاحب درد باشن، بیداری شب داشته باشن، آه و گریه داشته باشن، مناجات داشته باشن. بلا منبری زیاده، مردم هم میشینن گوش میدن، خداحافظ. باز همان است که همان است. سلوک عملی، ما طلبه ها که قرار شد متولیان امور فرهنگی باشیم باید در عمل. ایشون میفرمودن این راه انقلاب فرهنگی، این راه اولشه. و اما راه دومش، راهکار دوم برای انقلاب فرهنگی، بهره‌گیری از عنصر تبلیغ دینی است. ببینید دین ما در مسائل تبلیغ خودش شیوه داره. دو شیوه ما داریم برای تبلیغ دینی. اولین شیوه تبلیغ دینی عبارت است از بیان چهره به چهره در سنگر مسجد. بیست سنگر مسجد سنگر رسول خداست. رسول خدا از همین مسجد همه کار کردن. اون موقع رسانه نبود، روزنامه، رادیو، تلویزیون نبود. رسول خدا از همون مسجد عمار یاسر درست کردن و ابوذر درست کردن و سلمان درست کردن و راه افتادن و بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان روی مسئله مسجد خیلی تأکید داشتن و خودشون 23 سال کامل بعد از مراجعت از نجف در تهران در مسجد قائم سلسله جلسات داشتن، تفسیر داشتن، چه و چه، که برخی از شاگردانشون محصول همون جلساتن. ما هم همونجا توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم. جلسه قرآنی داشتن، ما کودکی بودیم، 15 سالمون، 13 سالمون، البته کمتر. از 9 سالگی ما میرفتیم مسجد قائم و قرآن میخوندیم. ایشون هم ما رو تشویق کردن. یادم اولین بار که قرآن خوندم یه دفترچه یادداشتی به ما دادن که من هنوز دارم اون دفترچه. جلسات قرآن و بعد تفسیر و مهندس ها می اومدن، دکتر استاد مطهری اونجا می اومدن، استاد مطهری در مسجد قائم. منتهایشون فرمودن شما مثلا مخفیانه بیاید که نبینن شما میان پیش من، چون استاد مطهری 6 سال آخر عمرشون دست ارادت به علامه تهرانی دادن و این در کتاب، اینو عرض می‌کنم، تو این کتاب هست، سیری در زندگانی استاد شهید مرتضی مطهری که توسط خانواده خود ایشون نوشته شده، اونجا دارن که ایشون 6 سال آخر عمر شاگرد مرحوم علامه تهرانی، شاگرد سلوکی ایشون بودن. خوابی دیدن و تشکیلاتی که حالا اون خیلی مفصله. مرحوم علامه تهرانی شاگردشون استاد مطهری بود، شاگرد سلوکیش. علایان ایشون رو عنصر تبلیغ مسجد خیلی تاکید داشت. طلبه ممکنه تو اداره بره، تو نهاد بره، کجا بره کجا بره، ولی هیچ کجا برای طلبه مسجد نمیشه. مسجد خانه خداست، مسجد مرکز نبوته، مرکز نبوته، منبر مرکز نبوته. این منبر، این محراب، این مسجد باید در صدر برنامه‌های تبلیغی ما باشه. هیچ برنامه‌ای نباید مسجد رو تحت شعاع قرار بده. این یک مسئله که ایشون خیلی تاکید داشتن. مسئله دوم، برای انقلاب فرهنگی، راهکاری برای توسعه انقلاب فرهنگی، ایشون مسئله تألیف خیلی تاکید داشت. تألیف کتاب در قرآن، روی مسئله کتاب خیلی تاکید شده. مسئله نوشتن، قلم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون، قسم به قلم و سطرهای قلم. یا مثلا فرض بفرمایید که در سوره مبارکه، در سوره مبارکه که بر پیغمبر اکرم اولین سوره که نازل شد، سوره علق، اقرا بسم ربک الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم به قلم، تألیف کتاب، عالی ترین عنصر، ماندگارترین، سالم ترین عنصر در تبلیغ دینی کتاب هست. حالا اینم باز یه بحث مفصلی دارد که من وقتم تمام شده دیگه، عذرخواهم. من عرضم به حضور شما، بله خب برعکس به ما یه 2 دقیقه وقت دادن، جزاکم الله خیر. عرض به حضور شما که مسئله کتاب و تألیف از مسائل اساسی است که علمای اسلام خیلی روش بحث داشتن. در روایات ما چقدر تأکید شده روی کتاب. رسول خدا فرمود قید العلم بالکتاب، با نوشتن علوم را مقید کن. مرحوم علامه تهرانی تمام اهتمامشون رو این بود، مسجد رو تعطیل کردن، کار رو تعطیل کردن، در این اواخر ضروریات رو تعطیل کرده بودن و بعد از کسالت قلبی که 4 سال به ارتحال ایشان مانده، که اون کسالت براشون پیدا شد در سال 1612، 416 از دنیا رفتن، 412 یکی از آزاده هاشون برای بنده میفرمودن که من وقتی که خوب شدم از بیمارستان به من گفتن، نفرمودن حالا کی گفته، حالا خوابی دیده بودن، مکاشفه بوده، نمیدونم، به من گفتن سید محمد حسین عمر تو را تمدید کردیم فقط برای اینکه بنویسی، بنویس و بنویس. ضروریت، یعنی ضرورت‌های زندگی رو ترک کردن، ملاقات‌های با فرزندانشون به حداقل، حداقل. و روزی که آخرین روز عمر ایشان بود و بنده بودم در همون جلسه‌ای که انقلاب حال برای ایشان پیدا شد، از پشت میز تحریر آمدن که وقتی ایشان براشون کسالت پیدا شد و از منزل بردیم آقا رو بیرون، چون بنده اونجا بودم با گروهی از دوستان، 5-6 نفر بیشتر نبودیم که ایشون حالشون بد شد، برگشتیم، ایشون آمبولانس آمد و ایشان رو برد، ما برگشتیم در منزل، خود بنده با یکی دیگر از رفقا میز تحریر ایشون رو با قلمشون و با همون نوشتهشون که تو حیات، تابستون بود تو حیات، فرش میداختن میشستن برای تحریر، من میز تحریر رو بردم داخل همون زیرزمین منزل، قلمشون بود، از پشت میز بلند شدن آمدن در اون جلسه ای که ملاقاتی داشتن و چند نفر از دوستان بودن و می نوشتن. کتاب خیلی مهمه، نوشتن خیلی مهمه، ما طلبه ها باید بنویسیم. می فرمودن بهترین عنصر برای تبلیغ کتاب ماندگاره و شعای بسیار گسترده‌ای داره. یک روز در یک محفلی نامه ای را آوردن، فهمیدم این آقا، این نامه از استکهلم آمده، پایتخت سوئد، برای من نامه نوشته، کتاب ما را خونده، شیفته عرفان شده، شیفته معارف دین شده. برا من نامه نوشته، اون نامه‌شو آوردن تو جلسه. کجای عالم با این عنصر کتاب؟ الان خب ابزارهای نوظهور آمده، بالاخره رایانه آمده و چیزهای دیگه آمده، ولی هیچ کدوم جای کتاب نمیگه. هیچ کدوم. طلبه باید با کتاب مأنوس باشد، هم به مطالعه و هم به نوشتن، و ایشان نسبت به این معنا تاکید داشتن. از همه عزیزانم عذرخواهم، من واقعا بحث ها نجویده، یعنی خیلی فشرده و خیلی چیز از کردم. دوست داشتم که این واقعا یه بحث مفصلی هست، برای ما طلبه ها خیلی ضروری و لازم هست که این دیدگاه هایی که این بزرگوار در مسئله انقلاب فرهنگی داشتن تشریح کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم. بالاخره اینها باید چکش بخوره، بالا پایین بشه، دوستان انتقاداتی، سوالی، جوابی، بحثی، گفتگویی، یعنی اینا مسائلی است که تو حوزه باید زنده بشه. حوزه زنده بودن و پویا بودنش به اینه، تو این مسائل بحث کنن، راهکار بدن، عمل کنن، طلبه ها راه بیفتن، یک نهضت علمی و فرهنگی راه بیفته. از همه عزیزانم تشکر میکنم، از دوستانی که ما وقت اضافه هم دادن تشکر میکنم. شب جمعه است، شب رحمت، نثار روح همه اموات و گذشتگان، علماء عظیم الشأن اسلام، رهبر فقید انقلاب و مرحوم علامه تهرانی، همه با هم هدیه میکنیم یک صلوات و فاتحه با اخلاص. اللهم صل علی